هموطنان گرامی، برنامه روشنا آماده پخش هست. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. خدا را شکر سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر میکنیم، اسمشو گذاشتیم تفسیر قطره‌ای، ساده، روان، فشرده. از اول قرآن شروع کردیم به جزء 28 سوره مجادله و الان آیه 3 هستیم. آیه رو بشنوید.
والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
کسانی که نسبت به همسر خود زهار میکنن، بعد از آن که اون چه گفتن پشیمون شده برمیگردن، کفاره باید بدن قبل از تماس. مسئله زهار تازه زاد دستدار، یه رقم طلاق جاهلی بوده که در آیات قبل صحبت شد که اگر مردی به خانمش میگفت تو مثل مادرمی، با یه کلمه انت که ظهر امی، اگر کسی مثلا یه همچین جمله میگفت تو مثل مادرمی، زن جدا میشد و برای همیشه دیگه حق ازدواج دوم هم این خانم نداشت. مردی این کلمه رو گفت و زن دید یه مش بچه داره، شوهرش ولش کرده، تا آخر عمرم نمیتونه ازدواج کنه، پریشان و هیجانی اومد پلو پیغمبر ناله زد. آیه نازل شد که این زهار یعنی این طلاق لغوه، طلاق خرافیست، مال زمان جاهلیته. میگه کسی اگر به کسی بگه مادرمی، مادرش میشه، مادر اونی که منو زایده. اگه کسی به زنش بگه تو مثل مادرمی، که این زن مادر نمیشه، حرام نمیشه، گذشته ها رو بخشیدم. اما اگر کسی ایایی میگه، اما اگه کسی باز ای حرفا رو بزنه، اگه کسی باز برگرده از او حرفای زمان جاهلیت بزنه. والذین یظاهرون من نسائهم، کسانی که نسبت به همسر خودشون زهار میکنن، یعنی باز با خانمش میگه تو مثل مادرمی و داره جدا میشه. ثم یعودون لما قالوا، بعد از اون چی گفتن پشیمون شده میخواد برگرده، میگه خب راه برگشت هست. در زمان جاهلیت راه برگشت نبود، اسلام میگه راه برگشته، غلطی کردی برگرد. خب چه کنیم که برگردیم؟ میگه قبل از اینکه دست به خانمت دراز کنی، قبل از تماس با خانم، با هم تماس بگیرن، باید فتحرير رقبه، یا برده بخری آزاد کنی. برده آزاد کردن، خب قدیم در جنگ بالاخره همیشه در طول تاریخ جنگ بوده و هست و خواهد بود. یک، من نظام برده داره رو یه بار دو سه دقیقه عنایت کنید، من این مسئله برده داره رو در دو دقیقه بگم، عنایت داشته باشید. همیشه در تاریخ جنگ بوده، هست، خواهد بود. یک، همیشه هم در جنگ ها یک غالب میشه که مغلوب، این دوتا. وقتی این غالب شد، اینها مغلوب شدن، مغلوبین چه کنیم؟ فرض اینا رو اسیر گرفتیم، چند تا تر میگم، هر کدوم گفتیم ما همون انجام میدیم. یک، بگیم حالا که اینا غالب شدن، این برده ها اسیر رو از دم بکشیم. این درسته؟ انصافه، حقوق بشره، رعفته، رحمته. بگیم هر که غالب شد از دم اسیرا رو بکشه، این غلط. دو، بگیم حالا که غالب شدید، اینا رو اسیر گرفتید، این اسیرا رو آزاد کنید، این هم غلطه، چون میره شمشیرشو تیز میکنه برمیگرده. راه سوم، بگیم اینها رو توی اردوگاه ببریم خرجشون بدیم. یعنی چه؟ یعنی این کافری که شمشیر دست گرفته اومده منو بکشه، حالا اسیر من شده، من مسلمون خزه ای کافر اسیر رو بدم، اینم درست است. پس از دم بکشیم درست نیست، از دم آزاد کنیم، از دم بکشیم سنگدلیه، قساوت قلبه، بیرحمیه، از دم آزادش کنیم کم عقلیه، شمشیرش تیز میکنه برمیگرده. تو اردوگاه باشه باید مسلمان ها خرج اونها رو بدن، یعنی آدم خرج قاتل خودشو بده. رایی که اسلام گفته، گفته حالا که شما غالب شدید، چند تا اسیر گرفتید، این اسیر مثلا بره خونه ایشون، این بره خونه ایشون، اینم بره خونه ایشون، خونه ایشون، یعنی اسیرا پخش بشن تو خونه مسلمان ها به عنوان برده، به هر مناسبتی هم میگه برده رو بخر آزاد کن، یعنی اینا تو خونه پخش میشن، یک رفتار مسلمان ها رو میبینن، به تدریج با اسلام آشنا میشن، تو خونه خدمت میکنن. بعدم گفته محترم سروزه، حتی نگو نوکر، بگو ای فتا، یعنی ای جوان مرد، همون لباسی که خودت بپوشی اونم بپوشه، غذایی که خودت بخوری برده، کارو تقسیم کن. فاطمه زهرا با کنیزش کارو تقسیم میکن، فشار کاری بهش نیاد، احترامش حفظ بشه. حالا مثلا اگر کسی یه کسی قتل خطایی کرد، یعنی رفت کبوتر بزنه خورد به انسان، برده آزاد کن. کسی قسم نابجا خورد، برده آزاد کن. کسی روزه خورد، برده آزاد کن. به هر مناسبتی هم اسلام برده رو آزاد میکنه. پس تقسیم میشه، یک آشنا با اسلام میشن، دو به تدریج آزاد میشن، سه این عاقلانه ترین طرحه. کسانی که طبق زمان جاهلیت به خانمشو گفتن تو مثل مادر منی، و هر که این جمله رو بگه تو مثل مادر منی، زنش باید جدا بشه، این طلاق لغو. اگر کسی این کارو بکنه، برده بخره آزاد کنه، برگرده سراغ زندگی اولش، با خانم اولش زندگی کنه. ذالکم تو عزون به، یعنی خداوند با این دستور به شما پند داده و خدا به عمل کرده شما آگاهه. مسئله تو عزون موعظه در اسلام یه جایگاه خیلی خوبی داره. مثلا خدا خودش موعظه گره، ان الله نعم ما یعظکم به، ان الله نعم ما یعظکم به، یعنی خدا موعظه میکنه. به پیغمبرش میگه و اذهم موعظه کن، خود قرآن هدم و موعظه تن للمتقین، یعنی خدا موعظه میکنه پیغمبر رو، اذهم یعنی مأمور موعظه کنه، قرآن هم موعظه. موعظه گاهی با زبانه، مثل که از قال لقمان و ابنه و هو یعظه، لقمان با زبان موعظه میکنه. گاهی موعظه با رفتاره، که کونو دعاتن للناس و غیر ارسنت کن، مثلا خیار بخوره پوستشو میندازه تو کوچه، شما روبرو بچه یا او کسی که پوستر انداخته، پوستر برمیداره میندازه تو سد زباله، یعنی چه؟ با عمل حرف هم نمیزنی، با عمل میگی کارت غلطه، این کار درسته. گاهی موعظه با بیانه، گاهی با عمله، گاهی هم با جریمه. آدم وقتی جریمه شد پند میگیره، حواست جمع باشه، بی خود بخندی باید جریمه بدی، یعنی آدم با موعظه با جریمه خودشو موعظه میکنه. آمده و پلو من میگو اخواب بلند نمیشم برای نماز، گفتم خود جریمه کن، که اگر برای نماز صبح بلند شدی فلان مقدار خود جریمه کنی، اگر خود جریمه کنی مثل برق از خواب میپری بیرون. خب در مثال خانوادگی هم ازوهنه تو قرآن داریم بسیار خوب. حالا پس اسلام بنبست نداره، هر کس میتونه در مسیر درست قرار بگیره، یعودونه برگرده به راه خودش، و جریمه نقش پیشگیری داره و راهی برای کنترله. یکی سی از من پرسید چرا سگ مرده رو دستش میذاری غسل نداره، ولی آدم مرده رو دستش میذاری باید غسل مسمعیت کنی؟ بهش گفتم سگ مرده وقتی سگ مرد همه نمیدونن روش، کسی به سگ مرده دست داره، اما یکی که تو خونه میمیره همه میدونن میخوان روبوسی کنن باش، و اسلام گفته هر که دست به این مرده بذاره روبوسی کنه، این باید داره غسل کنه. این سرعتگیره، مثل ماشینه که تو خیابون میره سرعتگیر میذارن، این برای که نیافتن روش، این شلوغ رسرش. حالا یک کسی هم مثلا خیلی دلش میخواد این مرده رو ببوسه، خب بره ببوسه، من این نیست، ولی اگر بوسیدی یا دست به بدنش گذاشتی باید غسل کنی. این به خاطر سرعتگیر، یه قوانین داریم، قوانین سرعتگیر. خود طلاق قانون سرعت که داره، میگه هر کی از زنشون بخواد طلاق بده اینقدر قید گذاشته که هر 100 تای مثلا 20 تا بشه، 80% اسلام جلوی طلاق گرفته، گفته با دو تا عادل پیدا کنی. تو خونه نمیتونی بگی طلاقت دادم، او عادل هم اگر عادل باشه جلوی طلاق میگیره، نصیحت میکنه که نگذره طلاق واقع بشه، با صیغه طلاق عربی باشه، عربی صحیح باشه، در ایامی باشه که خانم مشکل ماهانه نداشته باشه و تو اون ماه مثلا زن و شوهر آمیزش نکرده باشن. یه شرایطی گذاشته قوانین سرعتگیر. خب ظلم به همسر تابون داره، چون به همسرت گفتی تو مثل مادر میمونی، با این کلمه خواستی از خونه بیرونش کنی، جداش کنی، تابونش بده، یه برده بخر آزاد کن. و اسلام از هر فرصتی هم برای آزادی بردگان استفاده کرده. زن عزیزه، کسی اگر زنشو تحقیر کنه باید کفاره بده. خب جرائم اسلام انتقامی نیست، تربیتیه. میگه جریمت میکنم ولی تو عزونه به این جریمه، برای انتقام نی، برای کسب مالیات درآمد نیست، برای دولت پول جمع کنیم جریمه رو ببریم بالا. این تو عزونه به، یعنی زمینی که جریمت کردم گفتم به خاطر حرف غلط یه برده بخر آزاد کن، این در خودتم تربیت میشی، یه بردم آزاد میشه، تحقیر زنم جبران میشه. یعنی به زن کرامت دادیم، برده رو آزاد کردیم، تو هم تنبیه میشی. آخرش هم گفته از پرداخت جریمه با حیله و فرار نمیشه فرار که، والله به ما تعملون خبیر، خدا خبیره. یا بگی حالا بابا ما میگن یه برده آزاد کن، ما برده آزاد نمیکنیم. میگه اگر به این قانون عمل نکنی خدا شاهده، با حیله از قانون خدا نمیشه فرار کرد. لا یمکن الفرار من حکومته. خب آیه 3 سوره مجادله هم تمام و الان آیه 4 هستیم، بشنوید.
فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
ماجرا به این صورت بود که در زمان جاهلیت مردا با گفتن یک کلمه لغو زنشون رو طلاق میدادن. طلاق جاهلی این بود، زهار تای زاد دستدار، زهار از زهر، یعنی که مرد به زنش میگفت انتیک زهر امی، کمرت مثل کمر مادر من، یا خلاصه فارسیش اینه که تو مثل مادرمی. اگر مرد به زنش بگه تو مثل مادرمی، بره همیشه زن جدا میشه، دیگه حق ازدواج دوم هم نداره. مردی به زنش همچی کلمه گفت تو مثل مادرمی، زن هیجانی پریشان پلو پیغمبر آمد. آیه نازل شد، این لغو طلاق خرافیه، طلاق لغو، گذشته ها رو بخشیدن. الان هم کسی کارو بکنه میتونه باید کفاره بده، به زندگیش برگرده. کفاره چیه؟ آیه قبل فرمود کفاره نگه برده بخره آزاد کنه، حالا ای آیه میگه، میگه فملم یزید، اگر پول نداره برده بخره آزاد کنه، فصیام و شهرین متتابعین، 2 ماه پشت رد هم روزه بگیره. حالا 2 ماه لازم 60 روزش پشت هم باشه، 1 روزش از این ما باشه، از ماه دوم هم 1 روزشه بگیره، یعنی 31 روز روزه بگیره که 1 ماه تمام، 1 روزم از ماه دوم که میشه 2 ماه پشت سر دم شد، او 29 روزشو مثلا میتونه هر وقت خواست بگیره. به خاطری که کلمه لغوی گفتی، زنتو تحقیر کردی، به زنت ظلم کردی، از راه قانونی وارد نشدی، آداب رسوم جاهلی رو به کار بزدی، زنتو متلاشی کردی زندگی تو، برگرد، پول داری برده بخر آزاد کن، نداری 31 روز روزه بگیر و 29 روزش هم بعد 2 ماه پشت زدن روزه بگیر قبل از تماس. نگو حالا فعلا با خانم همخوابی میکنی بعدن روزه میگیم، نه، اول باید روزاتو بگیری بعد همخوابی، من قبل این تماس. فملم یستتی، حالا یه کسی حال نداره 2 ماه روزه بگیره، نه پول داره برده بخره، نه جون داره روزه بگیره، میگه فاطعام 60، جون نداری روزه بگیری، 60 نفر رو سیر کن. ذالک لتؤمنوا بالله، اینا جریمه هاییه که ولو از پولت کم میشه برده میخری، از جونت کم میشه روزه میگیری، یا از پولت کم میشه 60 فقیر رو سیر میکنی، اما اینا یه برکاتی داره. جریمه های اسلام همش جریمه های تحقیق بشه بین جرائم دنیا و جرائم اسلام. در جریم های اسلام برده ها آزاد میشن، در جرائم اسلام گرسنه ها سیر میشن، در جریم اسلام دو ما روزه بگیر خودت یادم خودسازی مقاوم میشه که انسان میتونه آب ببینه نخوره، نون ببینه نخوره، به خانمش خودش دسترسی نکنه، به همسر خودش دسترسی نکنه. جرائم اسلام برده آزاد کردن کماله، آزادی اسرا، سیر کردن. پس یا به نفع اسیره یا به نفع فقیره، شست فقیر سیر میشه، یا به نفع خودسازی خودشه. ذالکه لتؤمنوا بالله، گرچه از پول جونت کم میشه، از جونت کم میشه روزه میگیری، از پولت کم میشه فقیر قضا میدی یا برده میخری، پول و جونت کم میشه، اما عوضش ایمان زیاد میشه. ذالکه لتؤمنوا بالله و رسوله، در راه خدا قرار میگیری به لوازم ایمان که عمله. بعد میفرمون و تلک حدود الله، اینها قوانین حدود الهیست، برای کافرین عذاب علیمه. کسی که حدود خدا را نادیده بگیره عذاب دردناکی خواهد بود. در قرآن بیش از 10 بار حدود الله به کار رفته، اکثرش هم مسئول به حقوق خانواده است. خب 2 بار تو این آیه گفته قبل ان یتماسا، هم آیه قبل گفت قبل ان یتماسا، هم اینجا میگه قبل ان یتماسا. در آیه قبل هم فرمود که عرض کنم بازم من قبل ان یتماسا، برده آزاد کنید قبل از تماس. اینجا میگه روزه بگید قبل از تماس. این 2 بار گفته قبل از تماس، میخواد بگه که چون اگر تماس بگیره دیگه این ممکنه دره، این قبل از تماس. استفاده میشه که از این آیه که جریمه باید متنوع باشه، یعنی چند راه درست کنیم که این یا اون یا اون، اول برده، بعد 2 ماه روزه، بعد 60 نفر گرسنه رسید کنیم. جریمه چون دین جهانی نمیتونه قانون خشکی داشته باشه. حالا اگر گفت برده، الان که برده نیست چه کنیم؟ گفت 60 فقیر آدم روزه بگیره، حال بعضی جا فقیر ممکنه پیدا نشه، 60 فقیر مناطقی شهرهایی هستن که فقیر توش نایابه، 60 فقیر کجا بگیرن؟ یا جون نداره روزه بگیره. یعنی اینکه تنوع، یعنی جریمه رو چه رقم جریمه تعیین کرده تا در هر زمانی در هر مکانی به یکی از اینها راحت بشه عمل کرد. خب جریمه ها هم درجه بندی شده و شرایط زمانی و مکانی و توان افراد در جریمه در نظر گرفته شده. احکام خدا تخفیف بردار هست اما تعطیل بردار نیست. تعطیل نمیشه ولی تخفیف پیدا میکنه، مثل نماز. نماز تعطیل نمیشه، حالا قیامن جون داری وایس، قعودن جون نداری بشین، و علی جنوبهم جون نداری بخواب، خوابیدم هست باید خوابیده نماز بخونی. تخفیف میدیم اما تعطیل بردار نیست. خب آیه 4 سوره مجادله هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
برنامه روشنا رو شنیدید؟ انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مسیرهای 12 گانه راه پیمایی 22 بهمن. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله شهید سعیدی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 5، مسجد جواد علیه السلام، میدان 7 تیر، خیابان آیت الله شهید دکتر مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فرکه 2 صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فرکه 2 صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، میدان بزرگ آزادی. و مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، فلکه 2 صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی.
از افق سپید دمان برآ، از قله‌های سفید دامن بگستران و بر آسمان درخشان شو، که آبی سهرنگیزی تو، آفتابی، سرودی، رودی، آوازی تو. چاووشان ندای فت فت برآورده اند ز عشق، سلام بر امت محمد. ناماوران فریاد کشیدند، خورشید طالع شد، فجری دیگر تاریخ این سرزمین را ورق زد. راه پیمایی بزرگ 22 بهمن، برگی زرین از صحیفه نور و حماسه. بازوان را باید پیوند زد به یک دیگر، گام ها را همه استوار باید کرد. باید حماسه فریادت از مرزهای خاک بگذرد، لبیکی دوباره به رهبر معظم انقلاب در راه پیمایی بزرگ انقلاب.
روز 22 بهمن رو در پیش داریم، روزی که باز هم مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند، در خیابان‌ها و در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند و حضور عظیم ملت ایران را به رخ دشمن خواهند کشید.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظاتی که بسیاری از مؤمنین و مؤمنات آمادگی دارن برای نجوا و راز و نیاز با خدای بی نیاز، امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصتها در جهت ذخیره سازی برای آخرت استفاده بکنیم. تا طلوع سحر